واجه با حادثه ای می شود، از جایی پرت می شود، یا تیر به او اصابت می کند، اینها عجله معلق هست، عجله معلقه. اما عجله طبیعی اینه که انسان اون ظرفیتی که داره پر شده باشه. حضرت امام خمینی میفرماد فقط یک عده هستن که به عجل حتمی از دنیا میرن و اون هم ائمه اطهارن. عجل اونها عجل معلق نیست. عجل انبیا، اولیا، ائمه اطهار عجل حتمی است. این دیدگاه حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه است. ما باید بکوشیم که از عمرمان استفاده بکنیم که ظرفیت را پر کنیم. اینی که ما از خدا میخوایم عمرمون را در راه طاعت و عبادتش زیاد بگردانه، به خاطر اینه که اون ظرفیت ها و اون فرصت های طلایی رو پر بکنیم. این برای اینه. بنابراین دسته دوم از اقسام مرگ به اعتبار طبیعی بودن و غیر طبیعی بودنه. این هم قسم دوم. مسئله دیگری که در اینجا عرض میکنم این است که به اعتبار اختیاری بودن و غیر اختیاری بودن، باز مرگ دو قسمه. ما مرگ اختیاری داریم و مرگ غیر اختیاری. این که کل نفس ذائقة الموت، این غیر اختیاری است، حالا خواه با اجل حتمی یا با اجل معلق فرقی نمیکنه. اما موت اختیاری اینه که قبل از اینکه انسان بمیرد، موتو قبل ان تموتو، انسان بمیرد قبل از اینکه او را بمیرانند. این موت اختیاری است، خلع روح از بدن که ظرفیتی داشته باشه که بتونه در حالی که در دنیاست زندگی میکنه بتواند روح را خلع بکنه، بتواند بمیرد اختیارن و به لحظاتی یا ساعاتی حتی خلع روح از بدن داشته باشه. بزرگان ما در کتابهاشون آوردن، در روایات شریف آمده، بعضی هم ادعا دارن بر این که خلع روح از بدن میسوره و انسان به جایی میرسه که میتواند در خودش تصرف بکنه و روح را از بدن خلع بکنه و پا در ملکوت بگذاره، حقایق اون عالم را ببینه، رازهای اون عالم را مطلع بشه و باز برگرده.
شما هر جا باشید خواه و نخواه میمیرید. اگر با مرگ شرافتمندانه نمردید، با بیماری‌های غیر شرافتمندانه رخت برمی‌بندید و اگر خلاصه طیب و طاهر نشدید، مردار می‌شوید. این میوه که رسید باید انسان به مهمانش اهدا کند و اگر این میوه رسیده را به مهمان اهدا نکند، می‌پوسد. این طور نیست که میوه روی درخت یا بعد از کندن از کنار شاخه درخت برای ابد بماند، که محال است در این مرحله امکان خلود. هر که در اینجا هست باید مصرف بشود، اگر درست مصرف نشد میپوسد. این عمر ما میوه شاخسار طبیعت است. وقتی که ما رسیدیم، خون ما ارزشی پیدا کرد، قیام ما ارزشی پیدا کرد، دین ما به حدی شده است که اگر از اون دین بخواهیم حمایت کنیم، این حمایت ما می ارزد. حیف است که از این ارزش استفاده نکنیم، او را رایگان بگذاریم و بگذاریم تا بپوسد، خواه و ناخواه می پوسد.
همراهان گرامی رادیو معارف، همچنان با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه بازگشت، بخش پایانی سخنان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهشتی رو میشنویم درباره انواع مرگ.
اون چیزی که من میخوام در اینجا عرض بکنم، واقعا راهکار برای آسان شدن مرگ چیه؟ این بحث بسیار مهمیه که توصیه مهم پیشوایان دین ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین چیست؟ در این ارتباط عرض میکنم که اگر افراد با ایمان مؤمن بخواهند در موقع مرگ کمتر دچار ترس بشن، کمتر دچار اضطراب بشن، کمتر دچار تشویش بشن، بتوانند با خاطری آرام به سرای جاودان منتقل بشن، چند تا نکته رو باید دقت بکنن. یک، بکوشن. دوستان عزیزم توجه بفرماین که برای آسان نمودن مرگ پیشوایان دین این مسائل را فرمودن. روایاتش در کافی شریف هست، آدرس هم عرض می کنم. این توصیه عملی است، کاربرد عملی داره، عینی است و انسان می تواند با بکارگیری و بهره‌مند شدن از این روش های عالی مرگ را بر خودش آسان بکنه. برای این جهت در مجموع باید عرض بکنم که چندین نکته در اینجا هست، چندین راهکاره. این راهکارها را محضر مبارک دوستان عرض میکنم. اولین راهکار اینه که انسان در همه عمر هرچه بیشتر و بیشتر متوجه عفو خدا، فضل خدا، بخشش الهی باشه، به رحمت بی پایان خداوند امیدوار باشه. این بسیار مسئله مهمیه. در حدیث قدسی چنین آمده: به رحمتی فلیسقو و به فضلی فلیرجو. به رحمت من اطمینان کنید، تکیه بکنید و به فضل من امیدوار باشید. ما باید باورمون بیاد که خداوند رحیمه، رحمانه، ارحم الراحمینه، از ما به ما مهربانتره، از مادر به ما مهربانتره و او رحمتش بی نهایته. اگر باور کردیم که او منانه، او جواده، او کریمه و تمرین کردیم ایراد، موقع جان دادن آسان میمیریم.
همراهان گرامی رادیو معارف، برنامه بازگشت تقدیم حضورتون شد و به پایان این برنامه رسیدیم. تا هفته آینده و برنامه بعدی بازگشت، خدایا رو نگهدارتون.
هر آن کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. بر او می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه. بر او می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه. ز جایی که در باور شخصی بر او رزق بخشد به هنگام زیست. ز جایی که در باور شخصی بر او رزق بخشد به هنگام زیست. هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا. کفایت کند بهر او کبریا.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. عمده این روایات رو در کتاب الاشرع و کتاب الایمان و الکفر کافی شریف خوندیم. یه چند روایتی هم در روزه کافی، از جمله این حدیث 547 که حدیث بسیار بسیار مفصل و طولانی هم هست، بیش از دو صفحه در کافی شریف هست، در موضوع آداب سفر. خوب، یکی از مسائل مهم در معاشرت ها مسافرت های ما هست، مسافرت های جمعی. خب حالا وقتی 4 نفر شدیم، یه جمعی شدیم، یا آدابی در این سفر باید رعایت کنیم. حدیث 547 حدیث بسیار بسیار مفصلی از امام صادق سلام الله علیه، و حضرت این آداب سفر رو از زبان لقمان نقل می‌فرمایند. عزیزان می‌دانند در روایات ما مکرر داریم اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو از لقمان حکیم نقل می‌کردند، از جمله این روایت بسیار بسیار مفصل و طولانی رو. جناب لقمان به فرزندشون فرمودن اذا سافرت مع قوم، وقتی با جمعی به مسافرت میری این آداب رو داشته باش. مفصله، من به هر مقداری که برسیم تو این برنامه چند بخشی رو میخونم. 1. فاکثر استشارتک ایاهم فی امرک، در سفر با دیگران مشورت داشته باش. میدانید جمع اگه بخواد هماهنگ باشه، مخصوصا تو سفرها دیدید بسیاری جمع 10 نفره حرکت میکنن، یه مسافرت فرض بفهمید 10 روزه، ولی وقتی برمیگردن از 10 نفر 4 نفرش موندن، 5 نفرش موندن. چرا؟ به خاطر اختلافات زیادی که بین اینها پیش میاد. از جمله دلایل اختلافات این است که هم با هم یه مشورت نمی کنن، هر کسی برای خودش یه قول معروف یه سازی میزنه. برای جلوگیری از این اختلافات و تشتت، راه اولش این است که همه با هم دیگه مشورت کنن. اگه همه به این دستور عمل کنن، یعنی همه با دیگران مشورت کنن، قرآن هیچ اختلافی باقی نمی ماند. اکثر از ما زیاد، فاکثر استشارتک ایاهم فی امره، قرآن همیشه یه هماهنگی و یه توافق و یه وحدت آرایی در میان اینها خواهد بود. دوم، و اکثر تبسم فی وجوههم، خیلی عجیبه، متبسم بودن، شاد بودن همیشه خوبه، ولی مخصوصا در سفر حضرت فرمان اکثر تبسم، نه تنها خوش اخلاق باش، نه چهرت هم یه چهره شاد باشه. به هر حال میدانید سفر گاهی سختی هایی داره، مشکلاتی داره، مخصوصا در گذشته، حالا هم همینطوره. سفر بدون سختی نیست، به هر حال سفر یه تغییر مدل زندگی هست. انسان یه جوری میخواد زندگی کنه که با اون زندگی عادت نداشته، مشکلاتی پیش میاد. این مشکلات رو ما با تبسم و شادی حد اشکن به روایت میفرمون تظاهر کن، نمیفرمون خوش اخلاق باش. خوش اخلاقی یه بخشه، یه بحثه. اینجا از ما اکثر تبسم فی وجوههم، در چهره اونها تبسم داشته باش، متبسم و با چهره گشاده و شاد با دیگران همسفران رفتار. سوم، مکن کریمن علی زادک، کریمن علی زادک. در روایت قبل خوندیم، اگر عزیزان اون بحثا رو شنیده باشن، فرمودن در سفر زاد و توشه خوب ببر، حتی در سفرهای زیارتی. حدیث رو خوندیم که امام صادق فرمودن امام سجاد علیه السلام سفر حج و عمره که می رفتن، بهترین معجونهای خوشمزه رو هم رو خودشون می بردن. سفر زیارتی به این معنی نیست که ما یه به اصطلاح با گدایی بریم، اگه داریم در توانمون هست بازم دست خالی بریم، نه، بهترین معجونها رو امام صادق هم رو خودشون می بردن. البته عرض کردیم غیر سفر کربلا که در آداب زیارتش به شکل دیگری نقل کردن. حالا در سفر هم زاد و توشه خوبی داشته باش، هم کن کریمن علی زاده. دستور سوم اینجا میفرماد که تو این زاد و توشت کرم داشته باش، یعنی اینجور نباشه که مخفی کنی یواشکی، اگر یه آجیلی، اگر یه چیز خوشمزه، اگه یه معجونی هم رو خودت بردی یه گوشی یواشکی مصرف کنی، نه، کریمن علی زاده، با کرم با همسفران خودت برخورد کن. دستور چهارم در سفر، و اذا دعوک فاجبهم، اگه دعوتت کردن برای انجام یه کاری، برای یه برنامه، اجابت کن. و اذا استعانوا بک فاعنهم، از تو کمک خواستن کمکشون کن. بازم تأکید میکنم، ببینید شاید پیش آمده برای شما یه جمع 10 نفره به سفر میریم، وقتی میخوایم برگردیم تا روز آخر، تو 10 روز، تو یه هفته میشیم 4 تا 5 تا. چرا؟ به خاطر همین مسائل. اذا دعوک فعجبهم، بعد یه چیزی تو رو دعوت کردن، گفتن آقا این کار رو انجام بدیم، شما اجابت کن. بسیاری از این اختلافات و سفرها برست که کسی میگه آقا این کار رو انجام بدیم، دیگران میگه نمیخوایم، نمیپذیرن، دعوا میشه، رفیق صمیمی سالیان سال توی یه سفر باشون با هم دعواشون میشه. فرمود اگه اونا دعوتت کردن به کاری تو اجاب، مخصوصا خطاب به همه هست، یعنی اگه 5 نفریم اگه 10 نفریم همه آمادگی نداشته باشیم که دیگران ما رو به یه کاری دعوت کردن مخالفت نکنیم. سفر جای مخالفت نیست، حالا با مزاج شما نمیسازه، عیب نداره، هماهنگ باش با دیگران، هماهنگ باش. دعاو که فعجبهم و از استعانو به که فعینو، از تو کمک خواستن کمکشون کن. این داستان رو فراوان شنیدیم که خود رسول گرامی اسلام در سفری که میرفتن موقع تهیه لوازم برای قضا شد، هر کسی یه کاری به عهده گرفت، پیامبر خودم کاری به عهده گرفتن، اون شخصیت با اون عظمتش. و غلب هم، این قسمت شرط بعدی رو هم بخونم انشالله ادامه رو باید بمانه. و غلب هم به ثلاثه، چقدر زیباست، و غلب هم به ثلاث، تو بر همسفرانت غلبه داشته باش در سه چیز، تو بر همسفرانت در سه چیز غلبه داشته باش: یک، به طول سمت، دو، و کثرت صلات، سه، و سخاء نفس. تو در سکوت غلبه داشته باش. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در حکمت 298 هست که امیر مؤمنان میفرما من رفیقی داشتم، کان علی اخون فی ما مزا، برادر ایمانی داشتم، که یکی از ویژگی هاش این بود اگر دیگران بر در سخن گفتن بر او غلبه پیدا میکردن، کسی در سکوت نمیتونست بر او غلبه پیدا کنه. برادر ایمانی امیر مؤمنان که حضرت در نهج البلاغه به عنوان یه برادر نمونه معرفی میفرمان، کسی است که در سکوت نفر اول بوده، پیروز در سکوت بوده. در سفر سعی کنیم ما در سکوت پیروز باشیم. خب دلیلش هم روشنه، اصولا حرف زیاد زدن خوب نیست، روایات سکوت و فراوان خونده ایم و دیده ایم، مخصوصا تو سفر باید بیشتر مراقب باشیم. فرمود وغلب هم، غلبه داشته باش در سه چیز: یک، سکوت زیاد، دو، و کثرت صلات، نماز فراوان. دلیل این که به نماز تاکید شده چون به هر حال سفر انسان رو به دلیل اشتغالاتی که داره و سرگرمی هایی که داره شد بیشتر انسان رو از عبادت غافل کنه، لذا حضرت تذکر میدن در نماز بر اونها غلبه داشته باش. و سوم، و سخاء نفس به ما معک، همونی که حضرت در اون دستور قبلی هم فرمودن که کن کریمن علی زادک، اینجا میگه سخاوت داشته باش، هر چی همراد هست، وسیله نقلیه که داری، پولی که داری، زاد و توشه که داری، در همه اینها سخاوت به خرج بده. پس سفارش اول، اکثر استشارتک ایاهم، با اینو مشورت کن، زیاد مشورت کن. دو، تبسم در چهره اونها داشته باش. سه، کریمن علی زادک، زاد و توشتو، یا به این سفارش آخر سخاء نفس به ما معک، هر چی داری با سخاوت ازش بگذر. چهار، اذا دعاوک فعجب هم، دعوتت کردن جواب بده، کمک ازت خواستن کمکشون کن. و آخرین دستور این که در سکوت و نماز و سخاوت در دیگران بر همسفران خودت غلبه داشته باش. عرض کردم روایت بسیار مفصلیه، بیش از دو صفحه سر کافی شریف در روزه کافی. امام صادق از لقمان حکیم نقل میکنن در آداب سفر که یکی از فرازهای مهم معاشرت‌های دینی هست: قطعا اگه ما به این مسئله، به این دستورات عمل کنیم، هیچ سفری با ناراحتی و بداخلاقی و تفرق پیش نخواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
بسیار خوب، عصر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. شنوندگان گرامی، از پخش شبکه رادیوی معارف همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. اما برای همدیگه خیلی دعا کنیم، در روز جمعه هم هستیم و در غروب جمعه دعا کنیم برای سلامتی بیماران، دعا کنیم برای رفع گرفتاری هر کسی که گرفتاری داره در اقصا نقاط این مملکت، دعا کنیم برای بهتر شدن حال جوانهامون، ازدواجشون، خونه دار شدنشون. الهی که همه بیمارا شفا پیدا کنن. انشالله خدا همه رفتگان رو غرق در رحمت کنه. پدر و مادر عزیزم، کار خوبم، آقای آبدینی تهیه کنندمون، برای رفتگان صلوات و فاتحه‌ای بخونیم. خدا انشالله همشون رو غرق در رحمت بکنه. دعوت میکنم خانه دوست رو بشنوید با اعلام اینکه هنگام اذان مغرب 19 و 20 دقیقه است در شهر مقدس قم.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو معارف. ویژه برنامه اذانگاهی خانه دوست را تقدیم شما میکنیم و توفیق داریم همچنان از روستای مبارک‌آباد، از روستاهای بخش مرکزی استان قم محضر شما باشیم و در مسجد حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف، که در برنامه دیروز یه مقداری با فعالیت‌های مسجد آشنا شدیم و امروز قرار که انشاءالله توضیحات تکمیلی از دوستان مسجدیمون بشنویم و بیشتر با اونها آشنا بشیم. خب همونطوری که از زیر صدای بنده هم پیداست، بچه هم توی مسجد هستن، فعالیت الحمدلله هست توی مسجد. این نشان از پویایی و شادابی مسجد هستش که حالا بچه‌هایی که حضور پیدا میکنن انقدر احساس راحتی میکنن که قبل از نماز یه لحظاتی اینجا میگذرونن تا انشالله به نماز مغرب برسیم و اقامه نماز مغرب. اما گفتم نماز مغرب اشاره بکنم که امروز جمعه 19 مرداد ماه 1403 غروب آفتاب 19 و 1 دقیقه هست و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19 و 20 دقیقه خواهد بود. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی میرزایی عزیز، امام جماعت محترم مسجد حضرت ولیعصر علیه السلام، خدمتشون هستیم و امروز هم قرار ما را با بخش‌های مختلف مسجد آشنا بکنن با دوستانشون تا انشاءالله صحبتی داشته باشیم راجع به فعالیت‌هایی که اتفاق می‌افته. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما جا خوب هستین انشاءالله؟
الحمدلله رب العالمین. عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که امروز هم به برنامه خانه دوست ما را همراهی می‌فرمایید تا با دوستان و با فعالیت‌های مسجد بیشتر آشنا بشیم.
در خدمت عرض سالی هستیم.
ممنونم از شما. خب من یه نکته از حضرت عالی بپرسم. اون چیزی که به عنوان یک الگو و یک مسجد تراز میتونیم فعالیتاش رو بهش اشاره بکنیم، ارتباطی هستش که بین مسجد و مردم منطقه ایجاد میشه. حالا ویژه اینجا که روستایی هستش که شاید خیلی مردم همدیگر بیشتر بشناسن به واسطه اون بافتی که وجود داره و شرایطی که وجود داره. این اتفاق توی این مسجد و توی این محدوده‌ای که حالا همسایه‌های مسجد هستن چقدر افتاده و چقدر اون باوره در مردم تقویت شده که مسجد به عنوان یک خاستگاه و به عنوان یک جایگاهی هستش که میتونن تکیه بکنن بهش و همه اموراتشون از کنار مسجد در واقع پیگیری بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همینجور که مستحضر هستین، بهترین ذکر، ذکر صلوات. من در ابتدا در اون روایت فرمود من صلی علی مره هر کس یک صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته ذره ای از گناهاش باقی نمیمانه.
بله
لذا خواستم عرض بکنم که روز جمعه از ذکر صلوات غافل نباشیم، بی بهره نمانیم انشالله از این ذکر پر محتوا.
بله دهانمون را شیرین میکنیم و متبرک میکنیم لحظه هامون را به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب ما خدمت شما هستیم، میفرمودید.
خواهش کنم. یکی از نکاتی که شما اشاره هم فرمودین، این روستاها غالبا افرادی که در این روستا زندگی میکنن یا روستاهای دیگه فرق نمیکنه، این روستا از دیگر روستاها مستثنا نیست، همه اهالی تقریبا میخوام بگیم، میتونیم بگیم همه اهالی این روستا به نوعی با هم وابسته هستن.
بله.
یعنی به یک شکلی نسبت فامیلی با هم دارن، لذا نسبت به مسجد و برنامه‌های مسجد تعصب خاصی دارن، از اون جهت که نسبت به قوم و خیش خودشون اون تعصب رو دارن.
بله.
لذا این تعصب که واقعی هم هست، نمادین نیست، میتونه یک نقش مهمی داشته باشه در اون استحکام برنامه‌های فرهنگی مسجد.
بله قطعاً همینطوره و البته اون نگاهی که هیئت امنا داره نسبت به مسائلی که وجود داره توی مسجد خیلی میتونه کمک بکنه و تلطیف بکنه فضا رو برای اینکه کارا بهتر پیش بره. وضعیت هیئت امنا توی مسجد جای میرزایی به چه صورته؟ هماهنگیش با خود بخش‌های دیگه مسجد؟
به حمد الله اون چی که شاهد هستیم در این مسجد اون صمیمیت و مودت و هماهنگی بین هیئت امنای مسجد.
بله.
عرض کردم همون تعصبی که عرض کردم، تعصب قومی نسبت فامیلی، چون اینها همه به نوعی با هم نسبت دارن، لذا خیلی هماهنگی بین هیئت امنا خیلی خوب اتفاق میفته. لذا برنامه هایی هم که اجرا میشه، برنامه های مذهبی در این مسجد، افرادی که شرکت پیدا میکنن، حضور پیدا میکنن در اون مراسم ها، خیلی براشون لذت بخشه. از این جهت که برنامه ها خیلی منظم و با نظم و با برنامه ریزی قبلی برگزار میشه، این استش که بالاخره این نشان دهنده هماهنگی خوب بین هیئت امنا مسجد، پایگاه بسیج برادران، پایگاه بسیج خواهران، این خودش رو در این مراسم ها قطعا نشون میده.
با همین مقدمه خواهش میکنم که حاجی خلج عزیز که رئیس هیئت امنا مسجد هم هستن یه معرفی اجمالی داشته باشید تا با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که توی بحث هیئت امنا چه اتفاقاتی میفته و چه برنامه هایی دارن که مسجد انقدر تونسته خودش خوب نشون بده.
قطعا حاجی خلج یکی از مؤسسین توسعه این مسجد بودن که به بخره برنامه های بازسازی این مسجد مهمش به دوش ایشون بوده.
بله.
و برنامه ریزی های مراسم های مذهبی هم با محوریت ایشون انجام میشه، قطعا از نظر ایشون، از پیشنهادات ایشون استفاده خواهد شد. ضمناً ایشون بالاخره هم ریاست شورای این روستا رو به عهده دارن، هم بالاخره در مسجد ما در خدمتشون هستیم در بحثای برنامه های مذهبی فرهنگی.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سلام به آقای خلج عزیز، برادر بزرگوار، که حالا هم رئیس هیئت امنا هستید هم در شورا بالاخره مسئولیت دارید، این مضاعف رو کنه دیگه فعالیت را. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
خب حسین انشاءالله
قربان شما سلامت باشید.
خدا قوت عرض میکنم خدمت
شما. سلامت باشید، ممنون از شما.
ممنون که قبول دعوت کردید و این لحظه خدمت شما هستیم.
از شما ممنون هستم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای خلج. خب مسجدی که پویا و فعال هست و به این تمیزی و مرتبی همه چیز سر جای خودشه، طبیعتاً مشخصه که هم امام جماعت فعالی داره، هم هیئت امنای خیلی خوبی داره که تونسته این همافزایی رو انجام بده، اتفاق بیفته تو اینجا.
بله همونطور که فرمودید، از بس روحانی مسجد و دوستان هیئت امنا واقعا همدل هستن، با هم نزدیک هستن و در رابطه بحث مسائل مسجد خیلی خوب همکاری داریم و
بله
خدمت ها اصلا برنامه‌ریزی درست انجام میشه و از نوجوانان نوحالات و سطح کارها استفاده میشه و نظراتشون کارهای فرهنگی انجام میدونم.
چقدر بها میدید به قشر نوجوان و جوان؟ طبیعتا یه نگاه خاصی داره نسلی که الان ما داریم میبینیم، یه مقداری تفاوت داره شاید با نسل‌های گذشته. چقدر رعایت میشه این موضوع؟ چقدر توجه میشه توی تصمیم گیری های هیئت امنا؟
سعیم برای اون تو هر جلسه از جوان‌ها از نوجوان‌ها استفاده کنیم و نظراتشون از پیشنهاداتشون اون چیزی که واقعا